أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين. ولسانا على من خاصمني ويدا على من ظلمني. در این محفل نورانی هم به حکم وظیفه و برنامه از پیش تنظیم شده در محضر سید ساجدین امام زین العابدین فرمانده نافذ و پیروز میدان جهاد تبیین و میدان جنگ نرم در صحیفه سجادیه قرار داریم و هم نهده روز بصیرت وظیفه است که عظمت آن روز را، نقش آن روز را، نقش بصیرت را، نمکشناسی از این مردم با بصیرت و با صداقت و وفادار به ولایت را در محافل مختلف به زبان بیاریم. از طرفی هم سال روز سردار دلها، قهرمان نبرد با مزدوران استکبار و فرمانده همیشه پیروز میدانهای درگیری با دشمنان، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، و در آستانه سالگرد غروب آفتاب وجود یک فقیه انقلابی، یک فیلسوف کم نظیر، یک عارف، یک مجاهد، یک ولایت پرور، یک پرچمدار در عرصه جهاد تبیین، هم بلندگوی انقلاب و دین و ولایت بود، هم اسلحه قلمش دشمنان را منکوب می کرد و عصبانی بودند، یعنی علامه آیت الله مصباح اعلی الله مقامه الشریف. لذا در این دو سه موضوع که به هم مرتبطند، امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعای مکارم الاخلاق از پروردگار متعال چیزی میخواهد که جامعه عزت خواه همیشه محتاج به اون هست و باید دائما از خدا بخواهد. یک، یدن علی من ظلمنی، خدایا در برابر ظالم به من قدرت بده، به من دست دفاع بده، به من دست انتقام بده، به من دست تهاجم بده، به من مردمی که بتوانند دست ولایت باشند، بازوی ولایت باشند، به من مرحمت کن. و لسانن علا من خاصمنی، در برابر تهاجم فرهنگی، تبلیغات التقاطی و هجمه های انحرافی، خدایا به من زبان گویا بده، به من منطق بده، به من جرأت بده، به من قدرت تبیین بده، تا از عهده پاسخگویی به مزدوران بیگانه، یأس آفرینان و زبونهای وابسته به کفار و وابسته به اشقیا، بتوانم در برابر اونها قد علم کنم و اونها را به کنج انزوا ببرم و ملت شهید داده را سر سفره شهداشون با جهاد تبیین توجیه کنم، راضی کنم، قرین افتخار و عزت بنمایم. اینکه انسان در معرکه مصاف با باطل است، از روز اول خلقت انسان این صفت حق و باطل در جنگ با هم بودند. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. کسی که دل به خدا داده، کسی که ایمان به خدا داره، کسی که ابدیت را بعد از مرگش قبول داره، این نمیتونه تو سری خور باشه، نمیتونه ظالم پرور باشه، نمیتونه با ظالم سازش کنه. قهرن برای حفظ حقوق خودش، برای دفاع از مظلومین، به نیروهای رزمی، به بسیج عمومی نیازمند است. اینکه امام سجاد علیه السلام در برابر ستمگر از خدا دست میخواد، هم به معنی داشتن تجهیزات و سلاح لازم برای دفاع از خود و برای هجوم به متجاوزین، هم به معنی روحیه جنگی، روحیه رزمی و قدرت جسارت در برابر دشمن با شجاعت، و هم به معنی توده‌های بیداری است که اینها غیرت لازم رو دارن، نفوذ بیگانه را، تسلط بیگانه را، نفوذ فرهنگی نابکاران فاسد را بر نمیتابن. در هر سه مورد، هم تأمین سلاح لازم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، آدم چه دست نداشته باشه، چه دست داشته باشه، ولی اسلحه برای دفاع از خودش نداشته باشه، اونم بی دستیه. اگر اسلحه داره، دست هم داره، ولی شجاعت نداره، ولی مادرهای جامعه شیر پرورش نمیدن، پهلوان پرورش نمیدن، شیر ایمان به کام فرزندانشون نمیدن، در نتیجه افرادی که در مقابل دشمن هرگز دلخوره به خودشون راه ندن، یک تنه مثل مولا امیرالمومنین فرمود والله لو تظاهرت العرب ما ولیتو، اگر علی هیچ کی رو نداشته باشه، تنهای تنها باشه و همه جمعیت عرب صف در صف به جنگ علی بیان، قسم جلاله می کنند یک تنه مقابلشون تا آخر می ایستم و هرگز به دشمن پشت نمی کنم و با باطل سازش نخواهم کرد. فرمود انما یقیم هذا الامر من لا یضار ولا یتبع المطامه، کسی در برابر باطل، فساد و ظلم میتواند قد علم کند و به پیروزی برسد که خودش رو شبیه افراد باطل نکند و اهل رفاه طلبی نباشد. این هرس و بخل و جبن، سه تا پایگاه شکست و سرفکندگی جوامع بشری است. جامعه ای که دست بده نداره، به جبهه نمیتونه کمک کنه، در برابر دشمن نمیتونه تأمین بکنه ما یحتاج رزمندگان را، این جامعه بخل زده، جامعه کم برکت در برابر نیازهای اولی جبهه حق، جبهه علی، جبهه ولی اول، این قلک های دوران 8 سال دفاع مقدس کار کرد، تحمل دوران کوپونی کار کرد، نه سیلوهای ما ذخیره داشت، نه موشکی داشتیم، نه هیچ کسی از کشورهای دنیا ما را یاری کرد، اما مردم خودکفا بودن، از گلوی بچه هاشون بریدن، از دهات نون می بردن برای جبهه ها، بانوان می رفتن اونجا لباس های خونین رو شستشو می کردن و به رزمندگان خدمت و روحیه می دادن و اشخاص به انواع مختلف سرفجویی می کردن و این دستشون دست خدا بود، با خدا معامله می کردن. اگر جمعیتی در کمک به رزمندگان کوتاهی کند، این جمعیت، جمعیت بی ارزه است، جمعیت بی دفاع است، و اگر در زمینه حرص، از حرص دنیا بگوید جنگ بشه ما وضعمون به هم میخوره، حوصله جنگ نداریم، یه جوری بریم سرهم کنیم، هر پیشنهادی کردن امضا کنیم، برجام 1 و برجام 2 و برجام 3، ما موشک میخوایم چه کنیم، با گفتگو مسئله را حل میکنیم. اینا دست بریدن، اینا فلجن، اینا قدرت مقاومت برای حفظ حیات دینی و ناموس خودشون رو نخواهند داشت. آدمهای نجومی، آدمهای رشوه‌خور، آدمهای متجاوز به حقوق این و اون، اینا نمیتونن در مصاف با دشمن پیروزی خلق بکنن، سرفرازی به وجود بیارن. و نکته سوم ترسه، اینکه دشمن یکی از اسلحه های تبلیغاتیش اینه که ملت را به یأس بکشاند، به ترس بکشاند، بگویند ما با این وضعیت، با این شرایط اقتصادی مگه میتونیم با امریکا جنگ کنیم. اینا باید از مردم یمن خجالت بکشن، یمنی های پابرهنه، یمنی های بدون امکانات لازم رفاهی ببینید سالها در برابر دشمن ایستادند و عربستان تا دندان مسلح متکی به قدرت امریکا و انگلیس و اروپا را بالاخره محصور کردند و امروز هم در برابر انگلیس، امریکا، آلمان که همه اینها پشت اسرائیل ایستادند، اسرائیل جنگ مستقیم با یمن نداشت ولی برای دفاع از مظلوم به دینشون لبیک گفتن، به پیغمبرشون لبیک گفتن، به میدان آمدن، همچنان دارن حماسه می آفرینن. اگر ملتی پشت ولی رو خالی کرد، وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین خطبه ای دارد در نهج البلاغه که اسم خطبه، خطبه شقشقیه است، خطبه دوم نهج البلاغه است. در اونجا وجود مقدس امیر المؤمنین فلسفه خانه نشینی خودش رو که منجر به شهادت دختر با کرامت پیغمبر خدا شد، دختر جوان پیغمبر، ناموس علی مرتضی در خانه وحی مورد هجوم قرار گرفت و استخونهاش در هم شکست و امیرالمؤمنین دست به ذوالفقار نبرد، می‌فرمایند فتفقت و ارتعی بین ان اصول بید جدا او اصبر علی تخیت امیا. نشستم فکر کردم که با دست قطع شده، با دست بریده دست به شمشیر ببرم، با این مردم بجنگم، او اصبر علی تخیت امیا، یا بر دیجور ظلمانی صبر کنم. صبر کردم ولی در چه شرایطی، با چه وضعی صبر کردم؟ صبر من صبر کسی بود که استخوان در گلوش مونده، نمیتونه بالا بیاره، نمیتونه قوتش بده. صبر کسی که خار تو چشمش رفته، نمیتونه چشمشو باز کنه، نمیتونه ببنده. یه همچه شرایطی رو امیرالمؤمنین میگه من دیدم باید صبر کنم، باید مقاومت کنم. اما سوال اینه، امیرالمؤمنین یکی از معجزات همیشگیش این است که در تمام جنگ‌ها کلید فتح به دست علی بود. علی کرار بود، علی غیر فرار بود، علی فتاح بود، علی قتال العرب بود. و با این که قتال العرب بود، همیشه خودش رو به دریای دشمن میزد و صفها را تومار میکرد و شمشیر علی امیرالمؤمنین ازش خون میچکید، با این همه رشادت و شجاعت معلول نشد، جانباز نشد، نقص عضو پیدا نکرد. اما خودشون در خطبه شقشقیه میگن دستم بریده بود. با دست بریده نمیشه دست به قبضه ذوالفقار حیدری برد. این منظور امیرالمؤمنین چیه؟ اینجا خیلی روشنه. علی شما رو نداشت، علی بسیج رو نداشت، علی سپاه مقاوم نداشت، علی ارتش مکتبی نداشت، علی مردم رو نداشت. مردم ناله دختر پیغمبر رو بین در و دیوار شنیدن، یک مرد پیدا نشد غیرت کند بیاد از دختر پیغمبر، از ناموس دین دفاع بکند. اینجا قدر شما و تفاوت روز مهده با مردم مدینه و مردم کوفه در زمان حضرت سید الشهدا مشخص می شود. شما همیشه بازوی نایب امام زمان بودید، شما همیشه قشون دین بودید، شما همیشه در برابر دشمن با غیرت، با رشادت، همه بهانه ها رو کنار گذاشتید، نه گرانی ها، نه سستی مدیریت ها، بی کفایتی ها و بی توجهی ها به امور مردم که بعض دولت مردان در مقاطع مختلف از خودشون نشون دادن، شما را در حمایت از دین و در غیرت حفاظت از ناموس انقلاب و ناموس خودتون سست نکرد. جریان نه دی این مصداقی از مصادیق دعای امام سجاد است که خدایا به من دستی بده که در برابر ظالم توانمند باشه. معلومه که از یک دست صدایی بر نمیخیزد. اگر بخواد صدا بده تو دو دست میخواد، اگه بخواد صدا بده یه جمعی رو میخواد. امیرالمومنین در رشادت، در شجاعت، در حکمت، در کفایت نظیر در عالم ندارد. علی نفر اول است بعد از رسول الله در عالم امکان، اما مردم علی رو همراهی نکردند، بیعت کرده بودن بیعت رو شکستن، حرص باعث شد، بخل باعث شد، ترسو شدن، ترسیدن مالشون از بین بره، ترسیدن جانشون از بین بره. آدمای ترسوی که می ترسد مالشو بگیرن لذا حاضر نیست از حق دفاع کنه، می ترسد جانش به خطر بیفته لذا از دینش دفاع نمی کنه. این ولی رو بی دست کرده، ولی رو بی سلاح کرده. خلع سلاح ولایت و رهبری انزوای مردمه، بی تفاوتی مردمه، نارضایتی مردمه. امروز حرامزاده های غربی با شبکه های تبلیغاتی و مزدوران داخلیشون یا کار نمی کنن تا مردم به سطوح بیان و خودشون رو کنار بکشن، یا تبلیغات میکنن، میگن بابا ما 46 سال بی خود استقامت کردیم، باید با امریکا کنار میامدیم. این سفر اخیر رئیس جمهور به مصر، این آقای السیسی به رئیس جمهور ما گفته بود که شما بیاید رفتارتون رو تغییر بدید، میبینی که اوضاع منطقه داره تغییر میکنه، امریکا اخم میکنه، بیاید با روابطتون رو با این دولت‌ها تنظیم کنید. من نمیدونم رئیس جمهور چه گفته، اما یک نویسنده مصری خطاب رئیس جمهور خودشون گفته آقای السیسی ایران در منطقه ام القرای مقاومت است و با این مقاومت مستمر 14 بزرگ قدرت منطقه است و حرف اول رو او می زند و در این مدت بعد از انقلاب پیشرفت های همه جانبه ای که در ایران اتفاق افتاده کدوم کشور سازشکار منطقه تونسته به این پیشرفت ها دست پیدا کنه. یک نویسنده مصری غیرت به خرج داده، شجاعت به خرج داده، گفته شما که با امریکا ساختید الان چی دارید؟ مردمتون گرسنند، آوارند، تو قبرستان میخوابند، ولی اونها مقابل امریکا ایستادند. امروز موشک دارند، امروز اتم دارند، امروز در ابعاد مختلف پیش رفتند، جز کشورهای پیشرفته جهانند. یه همچه مقایسه ای رو یک آدم منصف در یک نظام خفقان میتونه عرضه کنه. اما داخلی های خودمون، بعض روزنامه ها، بعض شبکه ها اونچنان فضا را سیاه نشون میدن و بعضی از دولت مردان هم به این فضای ناامیدی دامن میزنن و روشون میشه بگن ما نداریم، ما نمیتوانیم. این که روحیه انقلابی نیست. اگر امام به نداریم، به کمک هایی که از هیچ جا به ما نمی شود بینا نگاه می کرد، در برابر شاه با اون ساواک، با اون تانک توپ و تانکش، با اون حمایت های شرق و غربش قرار نمی گرفت. 15 خرداد رو تحمل نمی کرد، 17 شهریور رو تحمل نمی کرد. امام امامی بود که گفت اگر همه برگردن خمینی ایستاده است. اگر در حمله عراق، که حمله عراق نبود، حمله شوروی بود، میگهای شوروی اولین بمب ها را بر سر ما ریختند، بعد هم هواپیماهای مدرن فرانسوی، تانک های انگلیسی، اطلاعات امریکایی، پول کشورهای عربی و قشونشون همه مقابل ما ایستادن، ولی 8 سال این مردم بدون حمایت هیچ جا با شرایط بد اقتصادی به دشمن نگفتن. خدا عزیزتون نکرد اگر کنار کشیده بودیم الان کجا بودیم؟ اونهایی که عقب نشینی کردن الان چه ذلتی رو دارن تجربه میکنن. لذا 9 دی در طول انقلاب جایگاه خودش رو حفظ کرد و یک نقطه عطفیست، اتمام حجتیست، درسیست برای کسانی که حواسشون فقط به رفاه خودشون و به دوتابعیتی خودشون و به بیگانگان دوخته شده است، اصلا از حقیقت اقتدار ملی، عزت اسلامی، استقلال کشور هیچ وقت به اینها فکر نمی کنن. دنبال خوشی و عیش و عشرت خودشون هستن. این مسئله 9 دی درسته 8 سال دفاع مقدس ما دفاع بی نظیر بود، دفاع بی سابقه بود، مردمی با همه دنیا درگیر شدن، اون هم حکومتی تازه حکومت تشکیل داده، سلاح های ارتش غارت شده، ارتشی که واقعا ضربه دیده، سپاهی که تجربه جنگی نداره، تو اون شرایط 8 سال با شرق و غرب ایستادن و با اینها دست و پنجه نرم کردن و هر شهیدی می آوردن برای پر کردن جاش جمعیتی می آمدن، تشویق بیشتر می شدن، نترسیدن، سخاوت داشتن، بصیرت داشتن و به نایب امام زمان عشق داشتن، تعبد داشتن، حرف او را حرف امام زمان دیدن، این باعث شد که خدا ما را پیروز کرد، خدا خرم شهر را آزاد کرد، خدا آبادان را از حصر بیرون آورد، خدا سرزمین های غصب شده را به ما برگردوند، خدا دشمن ما را سرافکنده کرد، خدا شرق و غرب مسلح و همه سلاح های کشتار جمعی را از ما منصرف کرد. استقامت نتیجه میده، مقاومت نتیجه میده. اما در دوران 80 دفاع مقدس دشمن ما شناخته شده بود، دشمن بعثی بود، دشمن امریکایی و شوروی بود، دشمنی بود که ما دشمن رو میشناختیم. اما در 9 دی، در فتنه انتخابات 78، در این انقلاب مخملی، این آقایان داخلی بود، کسانی که زیر عبای امام بزرگ شده بودند، سر سفره خون شهیدان شما نام پیدا کرده بودند، شهرت پیدا کرده بودند، اینها در کنار تبلیغات و حضور امریکا، انگلیس و سفارتخانه هاشون فعال بود و مسجدها را نارنجک می انداختن و چادری ها را مورد هجوم قرار می دادن، اینها همچنان برای یک آشوب داخلی خستگی از خودشون نشون ندادن. با اون بیانات جهاد تبیینی که اتمام حجت بود، حضرت آقا در نماز جمعه انجام دادن، معذالک اینها رها نکردن. مردم ما 8 ماه دندان روی جگر گذاشتن، با اونها سعی میکردن جنگ داخلی به کار بیفتد تا خارجی ها دخالت بکنن، قانون را زیر پا گذاشتن، آراء مردم را نادیده گرفتن. در چنین شرایطی ایام عاشورا پیش آمد و این جسارت و هتک حرمتی که به سالار شهیدان از جانب این فتنگران و ایادیشون شد، اینجا ملت ما بصیرت خودشون رو به نمایش گذاشتن. به این دعای حضرت سجاد در مورد نایب امام زمان ما که خدایا منو تنها نگذار در برابر ظالم، مردم در کنار من باشن، دلهای شیدای شهادت زیر پرچم فرماندهی یک نیروی عرشی و الهی بلندگوی امام زمان جمعشون جمع باشه. این یدن علی من ظلمنی در برابر ظالم، چه ظالم فرهنگی، چه ظالم نظامی، چه ظالم اقتصادی و سیاسی، جبهه جبهه امریکا، جبهه انگلیس، جبهه بیگانگان دارن هجوم میآورند. دولت وقت هم کاری به هما به ولایت نداشت، ولی اونها فتنگرها در شعارهاشون گفتن که اصل ولایت مقصد ماست. اینا دیگه کاری به احمد نژاد و این و اون نداشتن. نظامی که ستون فقراتش حاکمیت دین است، پیاده کردن احکام اسلام است و محورش نیابت امام زمان است، مرجعیت دینی است، کارشناس فقهی است، یه همچه چیزی رو نشون گرفتن و به همه مقدسات اهانت کردن. هم روز روشن در ماه مبارک رمضان اون جمعیتی که آب نوشیدن، در نماز جمعه آمدن با پوتین و کفش نماز خوندن، بی حجاب ها تو صفوف نماز هر جا تونستن مقدسات را کمرنگ کردن، مقابله کردن. اینجا فدای امام زمان و نایبش برن. در این 8 ماه نایب امام زمانمون رهبر بی نظیرمون در جهاد تبیین یک تنه شبهات را پاسخ می گفت، با اینها یه جوری مدارا می کرد که مردم بیدار بشن، ماهیت اینها را بشناسن. اما نهایتاً خون امام حسین بود، تصرف حضرت حجت بود، وجوده لطفون و تصرفه لطفون، آخر وجود امام زمان لنگر زمین و زمانه. اگه نبود زمین ما را تحمل نمی کرد، وجود نازنینش عرش و فرش را تدبیر می کنه، سامان می ده. اما هر جا لازم بود او که بیکار ننشسته، که فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. شیعیان من، ما شما را رها نکردیم، شما بی کس نیستید، شما بی صاحب نیستید، شما بدو دارید. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. حضرت میگن من شما را از یاد نبردم، حواسم به شما هست، به موقعش دست خودم رو نشون میدم. در اون شرایطی که اینا جمعیت رو بسیج کرده بودن، من اون روز در خیابان آزادی در اون محل بسیج اونجا با بسیجی ها بودم که این جمعیت عظیم آمدن عبور کردن و اون رسوایی ها پیش اومد. اینا تونسته بودن ادعی رو گول بزنن، بسیج کنن، به عنوان اینکه آرای اینها به سرقت رفته، اینجور کلا سرشون گذاشته بودن. چه شد یه مرتبه برق برگشت، همه آمدن به میدان. اینجا باید گفت انا غیر مهملین لمراعاتکم بلا ناسین لذکر کن. آقامون امام زمانمون یه نگاهی به دلها کرد. اینجا علی تنها نمون. اینجا علی دستش بریده نبود. اینجا زن و مرد کشور ما ید علی ابن ابی طالب بودن. مشت محکم مولا امیرالمؤمنین شدند، قشون امام زمان شدند، نایب امام زمان را تنها نگذاشتند، تجدید بیعت با شهیدانشون کردند و با صدای رسا به رهبر عزیز انقلاب آیت الله العظما امام خامنه ای بیعت جانانه کردن. این حضور قاطبه ملت در تمام استانهای کشور، شهرستانها، روستاها اونچنان تزلزلی در ارکان کاخ سفید انداخت و تمام بافتهاتون رو رشته کرد. اینا خیلی کار کرده بودن، خیلی هزینه کرده بودن و سران فتنه با ارتباطاتی که با بیرونی ها داشتن، پولهایی که از قارونهای منطقه گرفته بودن، مطمئن بودن که دیگه انقلاب رفت و این پرچم ولایت تبدیل می شود به پرچم نه غزه نه لبنان. گفتن ولایت رو نفی کردن. اما حضور با بصیرت و آگاهی شما شرق و غرب را متحیر ساخت. خدا می داند ارزش اون روز کمتر از 8 سال دفاع مقدس نبود، چون اینجا دشمن ناشناخته بود، دشمن تو خونتون بود، امکانات عجیبی داشتن، تبلیغات عجیبی داشتن، گول زننده بود، ایجاد شبهه کرده بود، فضا را تاریک کرده بود. در فضای غبارآلود آدم دوست و دشمن رو نمیشناسه، دوست خودش رو به جای دشمن از بین میبره. اینا کشته سازی کردن، اینا شهید سازی کردن، اینا مجالس فاتحه سوری گرفتن، اینا هر کاری میتونستن برای براندازی کردن. اما چی شد؟ یک گلوله خرجشون نشد. این دست توانای ولایت بود که در شکل خیزش عمومی مردان وفادار به قرآن و شهدا و ولایت فقیه به میدان آمدند. به این حضور شما همیشه سرنوشت سازه. امروز و همیشه ما نهدهی لازم داریم. ما بصیرتی در حد آفریدن روز نهدهی که در برابر همه توطئه‌ها و تبلیغات داخلی بتونه دشمن رو ناامید کنه، ولی امام زمان رو خوشنود کنه، مردم رو نسبت به آینده امیدوار کنه. خدا می داند آینده از آن ماست. اگر شما امروز سوریه رو از دست دادید نگران نباشید، سوریه سکولار رو از دست دادید، سوریه بعثی رو از دست دادید. آقا وعده دادن جوانهای سوریه حزب الله تشکیل خواهند کرد و خاک سوریه را از دست اشغالگران بیرون خواهند کشید و علیس صبح و به غریب یمن را میبینید، اتحاد عراق و مرجعیت عراق را میبینید، صلابت رهبر عزیزمون که با این دو سخنرانی که در جمع بانوان و مدعوان کردن واقعا یک چیزی بود که گویا خدا دیکته کرده بر زبان ایشون جاری کرده. سراسر امید بود، تزریق قدرت بود، نقش ولایت که همیشه نقشش نقش حیاتی است، به شما عزت میده، قدرت میده، سربلندتون میکنه، شما را در میدان صاحب انقلاب میدونه و میدونه رشیدید، میدونه با وفایید، میدونه با وجود شما مردم و زنان با کفایت، زنان دل به حضرت زینب داده، این خونها پامال نخواهد شد. هم توجیه میکنن، هم شبهات را جواب میدن، هم به شما دل گرمی میدن، هم آینده را روشن تصویر میکنن. همین اندوخته هایی که در این 46 سال به فضل الهی معجزه‌وار اقتدار پیدا کردید، در جهات علمی پیش رفتید، حالا یک مدیریت صحیحی میخواد که از این اندوخته ها و ذخیره ها بتونه مملکت را در یک حدی از معیشت مردم قرار بده که دشمن بهانه شماتت نداشته باشه. اینو داشته باشیم، اینم به جهاد تبیین شماست که حضرت سجاد علیه السلام فرمودند که ولسانن علامن خاصمنی، زبانی بده که بتونم دفع شبهات بکنم، از دینم دفاع کنم، از شهیدانم دفاع کنم، از نایب امام زمانم دفاع کنم. این دوتا، یکی حضور مردمه، دوم جهاد تبیینه، و این در نوه دی به فضل الهی محقق شد و برای همیشه الگوییست که همیشه شما نوه دی هستید و از میان شما را نمیتونن بردارن. شهید سلیمانی ما الگوی ماست، دلبر ماست در شرایط سخت. ایشون این جمله را به من گفتن، گفتن که این فشارها گاهی پیش میاد، این فشارها شبیه درد زایمان زنانه. هر فشار سختی بوده به دنبالش ما یه مولود جدید داشتیم. از این تهدیدها باید فرصت درست کرد، از این مشکلاتی که بعض سوء مدیریت هاست برای ما عبرت، برای آینده باید طرح درست داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم، با هم باشیم، دست هم رو بگیریم، پای هم رو نگیریم. به ولی فقیهمون، نایب امام زمانمون، با دید نایب امام زمان تعبد و عشق داشته باشیم که خدای متعال وعده پیروزی داده. با همه این روحیه‌ای که من ترجمه دلهای شما را در این سخنرانی اداء دین کردم، بلندگوی خودتون بودم، حال خودتون رو، توقعات خودتون رو، بصیرت خودتون رو به نمایش گذاشتم، ولی خدا می دانم دلم برای حرم حضرت زینب خونه، دلم برای بارگاه با صفای 3 ساله امام حسین علیه السلام خونه. مهمان سید بودم، بچه های حزب‌الله ما را بدرقه کردن، از لبنان آوردن، بعد از نیمه شب بود رسیدیم به سوریه، رفتن با تونیت آستان حضرت رقیه تماس گرفتن، کلید گرفتن، بعد از نیمه شب در باز شد. دختر با کرامت حضرت سید و شهدا از این مهمان روزیایش پذیرایی کرد. اونجا به این 3 ساله عرض کردم بی بی جان اینجا خرابه بود، در هر خرابه یه قدم گذاشتی، اونجا آباد شد، اونجا قبله دلا شد، بیا یه پای کوچیک تو دل منم بذار، دل ویران من آباد کن. الان هیچ ظاهری نداره، نه قبر حضرت زینب، نه 3 ساله امام حسین. نگرانم هستیم نکنه یه وقتی حد که حرمت بکنن این ناموس امام حسین، دختر پیغمبر. باب الحوایج انشاءالله توسلاتتون رو، مقدمات ظهور، خیلی آدم امید پیدا میکنه که اینا همون سفیانی باشن و بر حسب پیشگویی ها بیش از 1 سال انشاءالله نتونن بمونن، دنبالش آقامون بیاد، پرچم رو خودش تحویل بگیره. این دختر خیلی بابایی بود، دختر ها معمولا بابایی هست، ولی این دختر یه جور دیگه بابایی بود. این بود که دم دروازه کوفه وقتی حضرت زینب سخنرانی میگرد، امام سجاد فرمودن عمتی اسکتی، عمه جان وظیفت تا همین جا بود، حرفاتو نگه دار، ما بخواییم شامو فتح کنیم، بی بی ما دعا
دختر امیرالمومنین شام رو شما وعده کردید، دوباره اینا اومدن اونجا رو اشغال کردن. بی بی وقتی به امر امام زین العابدین خطبش رو قطع کرد، یه وقتی دم لحن سخن عوض شد، دیگه با مردم حرف نمیزنه. یا هلالت لبستم به کمالا نالو نالو خسبو خسبو. این ماه زینب از چه گرفته ای؟ نگاهی کرد دید سر مقدس ابی عبدالله مالای نه. اونجا گفت حسین جان، در همه مصائب باد همراه بودم، اگه تو شهید شدی خواهرت هم هستیم شد، اگر تو شهید دادی منم مادر شهدایم. اما حسین زینب دیگه اینجا رو فکر نکرده بودم. ما توهم تو یا شقیق فعادی کان آضا مقدرن مهدوما، فکر نمی کردم سر تو بالا نی ببینم، محسن تو پرخول ببینم. همینجور که بی بی با سر امام حسین صحبت میکرد، این 3 ساله رو زانوش نشسته بود، بی بی یه نگاهی کرد دیدی دختر خیره شده به سر باباش، الانه که جان از بدنش مفارقت کنه. عرضه داشت حسین جان با من حرف نمیزنی نزد، کلم فاطمه تصغرا با این 3 ساله حرف بزن، داره جون میده. گویا اونجا امام حسین بر حسب تحلیل به دخترش وعده داد دخترم صبر کن، در خرابه بیام به استقبال. این بود که 3 ساله در شام مرتب بگم ابا جان بابام کی بیاد، آخه به من وعده داده بود. اما یه وقتی بابا آمد، بابا پک میکردم با پا بیای منو بغل بگیری، فکر نمیکردم با سر بیای من تو رو بغل بگیرم. سر پرخون بابا رو گذاشت رو دامنش. بابا خیلی حکایت ها از این سفر دارم، به عمم هم نگفتم، منتظر بودم بیای به تو بگم. اما بابا جونم ببینم درد تو بیشتر از درد دخترته، بابا تو برام درد دل کن. ابتا من الذی قطع وریدک، بابا به من بگو ببینم کدوم ظالم رگای گردن تو قطع. بابای جونم بابا جونم، من الذی خزم شیبتک، کدوم ظالم محاصر تو با خون خزم شد. گفت و گفت جان تسلیم کرد. امان از دل زینب، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنة الله على القوم الظالمين، نسألك من ندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها، يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين یا اله العاصی، ای خدای زینب، ای خدای رقی. امام زمانمون رو برسان خدایا، به حق محمد و آل محمد رهبر عزیزمون رو، مردم شهید داده و انقلابیمون رو تا ظهور مستدام بدار. مردم عزیز ما را، انقلاب ما را، نظام ما را، رهبر خوب و بی‌نظیر ما را دشمن شاد نکن. خدایا انتقام خون شهدای ما را از این خونخواران بی‌نظیر بستان. اله پروردگارا خیر و برکت باران رحمت مستمرن بر ما نازل بفرما. دست خیانت، دست تبلیغات یأس‌آور ایجاد ترس کن خدایا، قطع بفرما. سفره عمرشون رو جمع بفرما، اسرائیل و یارانش رو نابود بفرما. این همسایه ای که دستش تو کاسه اسرائیل رفت و در نابودی سوریه سهیم شد، خدایا با چوب غضبت ادبش بفرما. این کشورهای، این حکومتهای بی غیرت، بی دین که کنار اسرائیل ایستادن تماشا میکنن، این بچه های بی گناه، این همه صدها صدها کشته میشن، این جور مریض ها را تو بیمارستان میکشن، دکترها را برهنه میکنن، جنایت های بی سابقه انجام میدن، به این حکومت های بدبخت خود فروخته دارن تماشا میکنن. خدایا همه شون رو نابود بفرما، تبدیل به احسن بفرما. به مردم ما بصیرت نهدهی را همباره از خزائن علمت نازل بفرما. همه مریض ها، مریض های مورد نظر، شفای عاجل و کامل، روزی بفرما. ما را برای عبادت‌های رجبیه آماده بفرما. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می‌دیم، اماممون، شهیدانمون، شهید بزرگوارمون، شهید حاج قاسم، شهید سید حسن نصرالله، سرداران عزیزمون که مدافع حرم بودند و سر سفره حضرت زینب به وصال رسیدند، خدایا همه‌شون را از ما راضی بفرما. جوانهای ما را با غیرت و بصیرت برای کمک دین و امام زمان بیش از سابق آمادگی بهشون مرحمت بفرما. انشاءالله دستاتون نامید بر نگرده، دعاتون مستجاب بشه، بگید یا حسین.